بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث امروز فقط توضیح یک عبارتی از شهید اول. بحث درباره این بود که اگر چیزی رو خریدن و عیبی داشت و در زمان خیار، یعنی در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط، در زمان این سه تا خیار یه عیب جدیدی هم پیدا کرد و چون این عیب جدید در زمان خیار بوده، خسارتش به عهده بایع، یعنی بایع ضامن عیب قدیم، قدیم یعنی قبل از عقد، و عیب جدید یعنی عیب بعد العقد، بایع ضامن هر دو تا عیب. یک بحث اینه که این عیب جدید باعث می شود که حق رد ساقط بشود یا خیر، و یه بحثم اینه که این عیب جدید باعث می شود که یه خیار جدید حادث بشه یا نه. پس دو تا بحث، یه بحث اینه که اون خیار قبلی که داشته به خاطر این عیب جدید که بایع ضامنشه، آیا خیار قدیم ساقط شد یا ساقط نشده، و یه بحثم اینه که این عیب جدید یه خیار جدید ایجاد میکنه یا نه. این حالا عنوان بحث، موضوع بحث. یک عبارتی رو شهید اول هم در کتاب لمعه و هم در کتاب غایة المراد از محقق حلی نقل کرده و گفته ایشون سر درس چنین فرموده و مطلبی رو هم از استاد محقق، یعنی آقای ابن نما، از استاد محققم یه مطلبی رو نقل کرده. حالا بحث درباره سلام علیکم درباره اینه که این عبارتی که از محقق و استاد محقق نقل شده، این عبارت چی میخواد بگوید؟ حالا من اول 5 کتاب آورده بودم که بیام حالا عبارتو بخونم ببینی هر کسی اینو یه جور معنا کرده. دیدم زیاد میشه، یکی دو تا کتابو تو ماشین گذاشتم، تازه این 5 که آورده بودم تازه اینام انتخابیه، و الا میشه بگی هر کسی این عبارتو یه جور معنا کرده. هر کسی یعنی هر کسی که این عبارتو مترس شده ها، مثلا تو مکاسب یه جور اینو معنا کرده، جواهر یه جور دیگه معنا کرده، مفتاح الکرامه طور دیگری، محدث بهرانی صاحب حدائق اون یه جور دیگه معنا کرده. بعضی هم که اصلا به این بس نپرداختند، مثل امام یا آی خویی و امثال اینا. ولی حالا این عبارت رو من اول از خود کتاب شهید اول میخونم، بعدم میگم که مثلا ببینید این دو ستایی که حالا کتابشون آوردن، ببینید اینا چجوری عبارت رو معنا کردند. این کتاب غایت المراد مال شهید اول، جلد دوم صفحه 61. عجیبم اینه که شهید اول این مطلب رو دوبار نقل کرده، یکی صفحه 61 و یکی هم صفحه 110، اونجا هم باز همین مسئله رو تکرار کرده. حالا فعلا من همین صفحه 61ش رو میخونم. با اینکه این کتاب کتاب سالم شده، ولی هم اعراب گذاریش و هم پاراگراف بندیش خیلی اشتباه داره تو همین بس که معلوم میشه اصلا عبارت کتابو نفهمیدند. علامه حلی فرموده ولو وجد المشتری فیه عیبن سابقن علل بی، اگر مشتری یافت در مبیع عیبی سابق بر بی، یعنی حالی که اینو خرید دید یه عیب قدیم داره، تخیر بین الرد و العرش، مشتری مخیر است بین رد و عرش. ولو تجدد بعد العقد قبل القبض، اگر یه عیب جدیدی درست شد بعد العقد و قبل القبض، یعنی یه عیبی داشت یه عیب جدیدی هم درست شد، تخیر بین الرد و الامساک، مشتری مخیر است بین رد یا امساک، و الاقرب بالعرش، و الاقرب بالعرش، مخیر است بین رد و امساک، و اقرب اینه که بالعرش. حالا این ول اقرب و بالعرش، این عبارت اینجوری که درست نیست. حالا عجیبم اینه هم علامه حلی هم شهید اول هم شهید ثانی هر ستاشو عربند، و با اینکه عربند و هر سه بزرگوارم عبارت رو اشتباه نوشتند. باید این طوری باشد، ول اقرب و جواز الالتزام بالعرش، یا ول اقرب و جواز الزام البای بالعرش. به هر حال این بالعرش جار و مجرور که هست، جار و مجرور متعلق میخواد، متعلقش هم باید یا فعل باشه یا شبه فعل باشه، و اینجور که عبارت الله هست متعلق اصلا نداره. پس این ولعقربو بالعرش رو بگیم یعنی ولعقربو جوازو الزام البایه بالعرش. عقرب اینه که حق عرش هم دارد، میتونه بایه رو مجبور کنه به عرش. درسته. بله بله. بله. بله بله، فرمایش شما خیلی هم خوبه که مرادم اینه که مراد فرمایش شما اینه که امساک مستره و مسترم شبه فعله و بالعرشم جار مجرور میتونه به امساک متعلق باشه، ولی جواب فرمایش شما اینه که میخوایم بگیم مخیر است بین سه چیز. اگر اینجور که شما فرمودید معنا کنیم و عبارت درست میشه، وقت میشه تخییر بین دو چیز. ما میخواییم بگیم تخییر بین سه چیزه، مخیر است بین رد و امساک مجانی و امساک بالعرش، بین این سه تا مخیره. ولی اینجور که شما فرمودید وقت میشه مخیر بین دو چیز. نداریم، بله غلطه عبارت. نه، افعال عموم هم شرط داشت، این که ظرفش باید ظرف لغو باشه یا ظرف مستقر. الاقرب و بالعرش، خب بالعرش چی؟ بالعرش افعال عموم شما در تقدیر بگیرید، افعال عموم اینجا در تقدیر بگیرید، اسم افعال عموم چیه؟ اینجا اسم نداره. بله بله بله، آره درست. نه 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 ها. یعنی مشتری مخیر است که بایع را ملزم کند به عرش یا نه. نه. بله، مشتری مخیر است که او را مجبور بکنه به عرش یا مجبور به عرش نکنه. خب تخیر بین الرد بل امساک بل اقرب و بل عرش، اون مفعول فیه اینجا را مجبوره نمیشه. تو ادبیات یه قانون اینجوری هست، و البته این قانون رو تو این کتابای متعارف حوزه نیست، اما تو کتابای ادبیات یه قانون اینجوری هست: اگر که دو تا عامل باشه و یه معمول، اینو بهش میگن باب تعارض. حالا اگر برعکس، یه عامل بود و دو تا معمول، یه عامل و دو تا معمول، اینم باب تعارضه و اینجا از این قبیله. تخیر فعل بین مفعول فیه بالامساک جار مجرور، اونم مفعول به مفعول فیه، یک فعل با دو تا مفعول فیه، باب تعارضه. بعد علامه حلی میفرماید که ولو قبضه ثم تلف، اگر مبیع و قبض کرد و این مبیع یه عیبی داشت و حدث فیه عیب فی ثلاثه الایام، بعد توی اون سه روز، تو سه روز یعنی تو زمان خیار حیوان، منش اینه دیگه، چیزی را که قبض کرد توی این سه روز تلف شد یا مثلا عیبی پیدا کرد، فهو من مال البایع، خسارت به بایع میخوره. مالم یحدث فیه المشتری حدثن، مادامی که مشتری حدثی ایجاد نکرده. پس یعنی اگر که تو زمان خیار حیوان تلف شد یا عیب جدیدی حادث شد، خسارت به بایع میخورد. خب این دلیلش هم که روشنه دیگه، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. بعد علامه حلی میفرماید که ولو حدث فيه عيب في الثلاثه من غير جهت المشتری. حالا تو همین سه روز اگر یه عیبی حادث شد، مشتری هم مقصر نبوده، من غیر جهت المشتری، مثلا آفت آسمانی بود، لم یمنع رد المشتری بالخیار فی الثلاثه، لم یمنع، این عیب جدید مانع نمی شود رد کردن مشتری بالخیار فی الثلاثه، یعنی این عیب جدید خیار مشتری در سه روز که خیار حیوانه اون رو رد نمی کنه، مانع نمی شه. یعنی این عیب جدید مسقط خیار نیست. بل این عبارت متاسفانه علمتقی این کتاب دارم میخونم، ما عبارت اعراب گذاری کرده و غلط اعراب گذاری کرده. اولا مثلا مشتری رو مشترا اعراب گذاری کرده، گفته که ای بنفس سلاسه من غیره، حالا جهت گفته که اولا جهت درستشه، مشترا گفته مشتری درستشه، لم یمنع رد و مجهول غلطه، باید لم یمنع بگوید، یعنی همه اعراب، خیلی اعرابش خرابه. نه نه جهت خواهی مستر نیست، اسم ثلاثی مجرد. به هر حال اعرابش خیلی اشتباه دیگه. ولوجه و جواز و الزام البایعه بالعرش، اینم شاهده اینه که اون الاقرب و بالعرش اونجور که من معنا کردم درست سا. ولوجه و جواز و الزام البایع بالعرش، که این بالعرش متعلق به جواز الزام، این شاهدونه. ولو حدث بعد از ثلاثه منع الرد به سابق، اگر بعد از سه روز عیبی حادث شد اون خیاره ساقط می شود. البته اینم خب جوابش اینه که اگر بعد از سه روز عیبی حادث شد خیار ساقط نمیشه، اصلا خیار تموم شده، عیب جدید مانع خیار نیست، اصلا خیار از بین رفته. خب این که تا اینجا خوندم این عبارت شهیده، این عبارت علامه حلی بود. حالا شهید اول صاحب کتاب لمعه حاشیه زده به این کتاب، شهید اول می فرماید که اقول و وجه و کون هازا اقرب، این که گفت که اقرب آن است که می شود عرش بگیرند، دلیل این که میشه عرش گرفت دلیلش اینه که ان المبیع لو تلف اجمع، اگر کل مبیع تلف می شد، مثلا کلش از بمیره، بایع ضامن بود. حالا اگر که بعض مبیع تلف شد نه کلش، بازم بایع ضامنه. ان المبیع لو تلف اجمع کان من مال البایع فکذا ابعاضه و صفاته، اگر جزء مبیع هم تلف بشه بازم بایع ضامنه. از المقتضی لثبوت زمان فی الجملته و هو عدم القبض موجودون فی صورت النزاع، زیرا دلیل زمان، دلیل زمان این بود که آدم چیزی رو که خریده و قبض نکرده به عهده بایع، حالا چه این که کلش رو قبض نکرده چه این که بعضش رو قبض نکرده باشه. آره خب این مثلا حالا تو ذهن شهید اول این بوده که همیشه به انحلال به اجزای خودش پیدا میکنه. مثلا وقتی کسی یه فرش را میخره، جز جز را هم خریده و ثمن تقسیم میشه بر اجزای مبیع. اینو بهش میگن بیع انحلالی. پس اگر که بایع ضامن کل، بایع ضامن جزءم هست و هو اختیار و شیخ فی نهایت و القاضی بعد صلاح. شیخ طوسی در نهای، قاضی یعنی ابن براج در کتاب محذب، و ابو الصلاح هم ابو الصلاح حلبی تو کتاب کافی. اینها این فتوا رو دادند. بعد فرموده که و یحتملو عدم رجوعه بالعرش. قبلنم اینو عرض کرده بودم که کلماتی که معلومند و معلوم میشه خوند نباید مجهول بخونیم. کلمه که ثلاثی مجرده و معناش درسته نباید مزید بخونیم. کلامی که لازمه و لازم معناش درسته متعدی صحیح نیست. کسی مثلا داره چایی میده، یه چایی خوردید، چایی دومیت بریزه، باید بگیم کافیه یا باید بگیم مکفیه؟ کافی، چون کافی معناش درسته دیگه، مکفی غلطه، چون مزید وقتی مجرد معنای درست داره کافی دیگه نباید بگیم مکفی. تو عروت الوثقی همه جا میگه که رطوبت مصریه، تا ساری داریم مصری معنا نداره. اینجا تا یحتمل و عدم رجوعی بالعرش داریم یحتمل غلطه. حالا این همه اعراب گذاری اینجوری کرده سا اشتباسا. و یحتمل عدم رجوعی بالعرش، احتمال داره که بگیم که نه حق عرش نیست. علت این که حق عرش نیست، باز اینجا از جاییه که خیلی این عبارت خرابه، یعنی کسی که کتابو تصحیح کرده خرابش کرده سا. حال درستش اینجوریه که عرض میکنم، ولی حال کتاب بعد نگاه کنید کتاب اشتباس. نه فقط فقیه بوده، بله اون که مهندس بوده ایشون نیست، این سلار هست که قبلش تو تبریزه، ایشونه که هم مهندس بوده هم فقیه، هم خود عدم. و یحتملو عدم و رجوعی بلاش، از اصل فلسفی نمیشه ولی عرفی ادبی که طور نیست. مثلا فرض کنید که مات زیدون، زید فاعل مات است دیگه، یعنی زید فاعل، فاعل ادبی نه فاعل فلسفی. این فاعل اشکال شما درسته اما فلسفی. خب نه اون دیگه تقدیر نیست. دخو اشکاله. بله خب اونم خیلی اب نده بهره از بود شده. خیلی خوب. و یحتمل و عدم رجوعی بالعرش، احتمال داره که بگیم که جای عرش نیست. چرا جای عرش نیست؟ استدلال اینجوری میره، اصل در هر معامله لزومه. اصل اینه که در هر معامله مشتری حق رد ندارد، حق عرش ندارد، اصالت اللزوم. قدر متیقن خروج از اصل اینه که اگر مبیع معیوب بود حق رد داریم، اما دیگه دلیل نداریم که حق عرش داشته باشیم. قدر متیقن اینه که فقط رد جایزه نه عرش. و هو مذهب شیخ فی المبسوط و الخلاف و اختاره ابن ادریس. بعد گفته و یضعف به ان الزامه به ثمن فی مقابلت المبیع فی حال العیب ضرر. بعد شهید اول می فرماید که اشکال این احتمال اینه که اگر مشتری را مجبور کنیم که شما فقط یا رد بکن یا امساک ولی حق عرش ندارید، مشتری از طرفی نمیخواد اینو پس بده، دلش نمیاد پس بده پولشو بگیره، میگه معامله خوبی بوده، از طرفی هم معیوب بوده، بخوایم بگوییم که این را با همون عیب و با همون قیمت نگه بدار، این یه نوع ضرره. خب بلدی چون اصالة اللزوم که میگه هر معامله لازمه، ما باید در خلاف اصل به قدر متیقن تمسک کنیم. قدر متیقن خروج از اصالة اللزوم اینه که مشتری وقتی خیار داره میتونه فسخ کنه، اما چه دلیل داریم برای اینکه بتونه عرش بگیره؟ نه عرش اتوان نه قرامت رو من گفتم. آقایون عرش را همیشه جزئی از ثمن میدونند و وقتی بخواید بعض معامله رو بگید باطل بعضش درسته، این خیلی معونش زیاده. خب بعد حالا شهید اول اینو میفرمایید که مهمم اینجاست، اقولو یعنی شهید اول، علت و کون هازا هو الوجه، علت این که مشتری میتواند بایع را الزام به عرش بکند، دلیلش اینه که یظهر من المسئله السابقه، از مسئله قبلی استفاده میشه که بایه اگر که ضامن کله ضامن جزءم هست. ولیکن هاهنا فائدتون، در اینجا یه مطلبی است، وهیه ان ردهنا هل هو بالخیار او بالعیب الحادث. رد در اینجا یعنی اینجایی که یه چیزی رو خریده یه عیبی داشته، یه عیب دومی هم حادث شد، اینجایی که عیب دوم حادث شد حق رد دارد، ولی حالا که حق رد داره به چه خاطر حق رد داره؟ بین سه تو احتمال داره، میگیم مشتری میتونه فسخ کنه، اما به چه خاطر میتونه فسخ کنه؟ یا بگویم به خاطر عیب قدیم، چیزی رو که خریده بوده عیب داشته، حالا که عیب جدید حادث شد به خاطر عیب قدیم رد بکنه، یک احتمال. احتمال دوم اینه که به خاطر خیار حیوان و شرط فسخ بکنه، چون تو زمان خیار عیب دوم حادث شده بود به خاطر اون خیاره، اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که خود عیب جدید یه خیار جدید آورده، پس این که میتونه فسخ کنه علت این میتواند متفاوته. هل هو بالخیار او بالعیب الحادث، بالخیار یعنی به خیار توی اون سه روز که خیار حیوان باشه، یا خیار عیب اول یا خیار عیب دوم. قال المحقق نجم الدین، محقق صاحب شرایع، فرموده بالاول. بالاول یعنی چی؟ یعنی بالخیار، یعنی به خاطر خیار حیوان و خیار شرط میتونه فسخ کنه. و نقل عن شیخهی ابن نما، محقق از استاد خودش نقل کرده، فی درس، سر درس نقل کرده، از ثانی. از ثانی یعنی می تواند فسخ کنه به خاطر عیب دوم. و تظهر الفائده تو فرد بعد از ثلاثه. به خاطر اینکه عبارت اینجوری بودن، ببینید، بلکن ها هنا فایدتون و هی ان رد هنا هل هو بالخيار او بالعیب الثانی. خواهم این که میگه بالخيار او بالعیب او بالعیب الحادث، بعد که وقت این خيار رو گفت که فسلاسه، چه خيار رو گفت فسلاسه، معلوم میشه اون مرادش. و تظهر الفائده تو فرد بعد از ثلاثه. تفاوت قول محقق و استادش در اینه که اگر روز چهارم خواست فسخ بکنه، اگر حق رد به خاطر خیار ثلاثه بود، اینجا دیگه خیار ساقط شده. اما اگر که رد به خاطر عیب جدید بود، روز چهارم هم عیب جدید باقیه، بلذا میتونه فسخ کنه. فعند ابن نما یجوز و فی قوله قوه. ابن نما میگوید که به خاطر عیب جدید میشه فسخ کرد، پس خیار بعد از سه روز باقی است. شهید اول هم میگه حرفشون هم قویه. خب به این عبارت دیه محقق، این قدیم ترین کتاب میشه نسبت به این کلامی که نقل کرده. ما چون گفتم کتاب خود محقق که این مطلب رو نداره، کتاب شرایع. تو کتاب معتبرم که اصلا این بحثان نیست، تو کتاب مختصر و نافع هم نداره. یعنی کتاب های خود محقق حلی اصلا این بحث توش نیست. نزدیکترین کسی که به محقق هست و اینو نقل کرده شهید اوله تو این کتاب. گفتم تو لوم هم داره دا. حالا شما نگاه کنید، هم تو لوم شهید ثانی تو شرح لوم همین عبارت رو جور دیگه معنا کرده. از خود شهید ثانی بگیری تا بعدم مفتاح الکرامه و حدایق و جواهر و مفتاح الکرامه و بعد حالا علمای دیگه، مثلا حالا این دوتارم دیگه من آوردم ولی دیگه فرصت نیست بخونم. فقط خواستم الان اینجوری نتیجه بگیرم که دعوای بین محقق و استادش سر خیار حیوان و خیار عیب دومه، این محل نزاعه. اصلا محل نزاع این نیست که عیب اول و عیب دوم که آیت الله تبریزی، عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، کتابش هم آوردم، ایشون اینجوری معنا کرده و من مطمئنم که ایشون کتابو نداشته، یعنی کتاب همین شهید اول و محقق اینا رو نداشته که نگاه کنه. نه نه بله. گفتم مثلا خود شهیدم که دو جای این کتابم این بحث رو مطرح کرده، اختلاف محقق و استادش، همش تو بحث عیب این رو مطرح کرده. پس ببینید الان آیت الله تبریزی یا مثلا این کتاب سید یزدی صاحب عروه، اینا رو من آوردم، اینا همه عبارت رو اینجوری فهمیدن دا. که بحث سری اینه که چیزی که دو تا عیب داره، یه عیب قدیم و یه عیب جدید، و یکم تو خیار حیوان که باشه، خیار حیوان سه روزی هم داره، اینا خیال کردن دعوای محقق و استادش سر اینه که آیا به خاطر عیب قدیم رد بکنیم یا به خاطر عیب جدید؟ دو تا خیار عیبه. مثلا شما جواهر رو نگاه کنید تصریح میکنه به اینکه دو تا خیار عیبا. یا مثلا تو مکاسب شیخ رضوان الله علیه میگه دو تا خیار عیب، یکی به خاطر عیب قدیم، یکی به خاطر عیب جدید. در حالی که اینجور که من خوندم بستر دو تا خیار عیب نیست، سه تا خیار داریم، یک خیار عیب قدیم، یکی خیار حیوان و یکم خیار عیب جدید. اما بستر این دوم و سومه نه اولی. بستر اینه که مشتری وقتی میخواد فسخ کنه به خاطر خیار حیوان فسخ میکنه که محقق گفته، یا به خاطر عیب دوم فسخ میکنه که ابن نما گفته. بس اینه. حالا ثمره نداشت، فقط همین خواستیم بگیم که حالا دعوای این دو بزرگوار سر چیست. نه ما فقط خواستیم، نه فعلا نخواستیم بگویم حق با شهیده یا با محققه یا با استادش، خواستم فقط بگم اصلا عبارت معنیش چیه، فقط بسم همین بود. نه علت این که من عبارتم اینجوری معنی کردم اینه تو ذهن محقق و استاد محققان، تو ذهن هر دو این بزرگوارها این بوده ها، سه تا خیار داریم، عیب اول، خیار حیوان، عیب دوم. ولی این عیب دوم حدوث حدثه. بر روایت میگفت که اگر حدثی نزد مشتری حادث شد خیار عیب ساقط میشود. یعنی آره همین بینه الان اینجا این عیب دوم که داره حادث میشه درسته خودش خیار میآورد، ولی همین عیب دوم چون حدوث حدثه این خیار که ساقط میشد انده حدوث الحدث. نه فرقی نمیکنه، چون روایت اینجوری گفت ان حدث عند المشتری حدث، پس این حدث که حادث شد این دیگه تموم شد، وقت دعوا سری این دوتا میشه. متاسفانه تو فقه ما این بحث نشده که اصلا این خیار حیوانو که شرع گذاشته سه روز، این سه روز هم برای تروی و فکر کردنه. آدم یه حیوانو که میخره، حیوان روز اول معلوم نمیشه که سالمه یا معیوبه، شاید حالا یه دوایی یه غذای چیزی بهش دادن میخوره، فعلا سر حاله، دو روز دیگه میفته. این خیار برای اینه که چیزی که عیبش به زود معلوم نمیشه اینو بر این گذاشتم. حالا اگر که یه چیزی یه کالایی آدم خریده که این یه ماه بعد از عیب، بعد از عقد یه ماه بعد تازه عیبش معلوم میشه. مثلا فرض کنید کسی یه ماشین که میخره، مثلا ماشینو مثلا فرض کنید میگن 1000 کیلومتر که برود تازه معلوم میشه معیوبه یا نه. اگر اینجور چیزی الان متعارفم هست دیگه، بعد اینجور جاها باید بگویید که مثلا اگر کسی ماشین رو خرید تا هر وقت 1000 کیلومتر برود خیار فسخ داره. این از همون خیار حیوان اینا استفاده میشه دام، ولی اینا رو حالا متاسفانه نداریم تو فقه دیگه. بله
حشیش بوده میدادن به حیوان
بله
سرغار میشده بعد تا سو روز که این نگر میداره میفهمه که این به قول معروف دوپینگ کردن یا نه اگر بفهمه که این دوپینگ بوده بعد مثلا حیوان بی خودی بوده میتونه فهمه
حشیش که حالام هست
نه میگم بلاخره این خیار حیوان که شر بوده کاملا مطابق دلیل و قلام هست
انشال روزه فکر میکنم شنبه میلاد امام جواد علیه السلامه در باره امام جواد علیه السلام یه حدیثی هست که امام توی یک جلسه 30,000 تا مسئله رو جواب داد بعد میان وقت چجور میشه 30,000 تا مسئله رو یک جا سوال بکنی و اصلا سوالش خودش چند روز طول میکشه تا چه برسه به جوابش و علام مجلسی گفته همونجور که تیول عرض داریم تیول زمانم داریم و از این حرفا شنیدی دیگه مثلا بعضی هم درباره روز عاشورا از این حرفا زدن دا گفتن مثلا روز عاشورا 12 ساعت نبود مثلا 72 ساعت طول کشید این مسئله دارم مطرح میکنم انشاءالله هم روز شنبه وقت اینه یه اشاره خواهم کرد همین مسئله خیار عیبا که تو همین مسئله که یعنی یه چیزی رو آدم میخره عیبی داشته و بعدن عیب جدید حادث میشه 30,000 مسئله میشه تو همین فرض کرد و 30,000 مسئله تو همین یکی ها و امام علیه السلام هم میتونه تو یه ساعت همش رو جواب بده که حالا چجوری بعد خواهم گفته روز شنبه انشاءالله و اونجا این فرمایش شما رو اونجا خواهم گفت که گاهی این عیب جدید ریشه تو عیب قدیم داره یا نداره یا اینکه اصلا این عیب جدید به خاطر قبل العقد بوده یا به خاطر بعد العقد یعنی اصلا یه عیب جدیدی حادث شد یا نه عیب جدید ظاهر شد نه اینکه حادث شد قبلنم بوده اما معلوم نبوده طبق فرمایشمون مثلا حشیش خورده بوده حالا معلوم شد اینا بعد خواهم گفت